بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند حصار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید خداوند متعال عرض ادب ها و عزاداری ها از همه دوستان اهل البیت در همه نقاط عالم بپذیرد و توسلات این جمع را هم مورد قبول قرار دهد نثار ارواح ائمه معصومین علیهم السلام هم صلوات مرحمت کنید صحبت من شبهای شنبه بعد از ماه مبارک رمضان به مناسبت این که استغفاری که از اماممون امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا نقل شده است و حضرت تعلیم دادن یاد دادن به کسی که گرفتاری مالی داشت مورد صحبت بود بخشی از اون استغفار مونده بود که شبهای شنبه معمولا اون بخش را ادامه می دادیم و کمی هم از آن باقی مونده ولی معمولا مناسبت‌های خاصی که پیش می‌آمد همین مقدار مزاحمت و تصدیع را در ارتباط با اون مناسبت صحبت می‌کردیم امشب هم از همون شب هاست امروزی که گذشت شهادت اشرف کائنات و رحلتشون، شهادتشون، اولین شخصیت هستی وجود مقدس پیغمبر اکرممون و همچنین سبت اکبرشون آقا حضرت امام حسن مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفدا، به این مناسبت که امروز چنین بوده، بحثی که هر شب داشتیم شبهای شنبه از اون بحث میگذریم و چند جمله‌ای که در ارتباط با این دو شخصیت الهی صحبتی داشته باشیم انشاءالله به عرضتون میرسد و از بزرگان و عزیزان و شخصیت های علمی هم که تشریف دارن عذرخواهی بکنیم که صحبت بنده براشون ممکنه تسلی باشه. البته آیات قرآن و احادیث که برای همه عزت و عظمتش جای خودشو داره. صلوات دیگری هم مرمت کنیم. شخصیت پیغمبر اکرممون و ائمه معصومین مکرر به این صورت عرض کردم که طبق معمولی که شخصیت ها تعریف می شوند اون معمول جواب درستی نمی ده. معمول بر اینه که اگر شخصیت رو بخوان تعریف کنن از ابتدای ولادت و وضعیت خانوادگی و بعد تألیفات کم به کم اگر داشته باشد و شاگردانی داشته باشد، خلقیاتی داشته باشد، اینها جمع آوری میشه، گفته میشه این آقا اینه. در چنین بیت و خانواده‌ای متولد شده و کم به کم تحصیلاتشون چنین بوده و بعد آثارشون از نظر تربیت شاگرد چنین، از نظر تألیفات چنان و از نظر جهات خلقی نیز این چنینه. این معمول خوبم هست، درستم هست که وقتی شخصیتی رو بخوان تعریف کنن به این صورت تعریف کنن، ولی این برنامه نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام جواب نمیده، ناقصه. چرا؟ به خاطر اینکه اونها ابعادی دارن، بودهایی دارن که در ارتباط با ولادت تا شهادتشون نمی شود اون ابعاد و دید جمع آوری کرد بعد ارائه داد. اینها در خلقت شخصیت هایی هستند که امتیازات بسیاری دارند که از چنین بررسی به دور است. مثلا این شخصیت ها کسانی هستند که بعد از تصدیق کردنمون به حکم عقل و استدلال درست صداقتشون را فرمودن ماییم که به فرشته ها تسبیح یاد دادیم، تکبیر یاد دادیم، سبحنا فسبحت الملائکه، ماییم که معلم فرشته ها هستیم. این دیگر از ولادت تا شهادت بررسی که بشود در زندگیشون دیده نمیشه. لذاست اون چه که درست میتواند پاسخگو باشد در حد نسبتاً فوق العاده‌ای نسبت به معرفیشون و شناختشون این است که ببینیم بعد از تصدیق صداقتشون خودشون چی فرمودن، که ما کی هستیم، ما چی هستیم، این میتواند به نسبتی جواب بده. حالا با توجه به این چند کلمه ای که گفتم در ارتباط با شخصیت پیامبر گرامیمون ائمه معصومین، من یک حدیث عرض میکنم، البته در این جمع بی مقدمه حدیث رو عرض میکنم، خیلی از اجتماعات هست بخواییم این حدیث رو بگیم با یک مقدماتی و مطالبی که زمینه هضمش قبولش برای اونها میسر باشه، ولی در مثل این چنین محافلی خیر، چون این زمینه هست و الحمدلله. حدیثی است در اصول کافی جلد 2 باب مولد الجواد علیه السلام. در اون حدیث شریف این چنین آمده، لم یزل الله، حدوداً عبارت این، لم یزل الله متفردن فی وحدانیته ثم خلق محمدن. و علیان و فاطمه فمکسو الف دهر ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. حالا من در سطح ترجمه به عرضتون میرسد که در این حدیث شریف چنین آمده، خداوند متعال بود و چیزی نبود، لم یزل الله متفردن فی وحدانیته، یگانه بود و چیزی نبود و متفرد بود، سپس آفرید. از نکاتی نسبتاً مهمی که در این حدیث هست به جهتی صرف نظر میکنم، چون نمیخواستم این بخش از صحبت رو اصلا مطرح کنم، پیش آمد برای که به چند جمله‌ای که از تذکرات وجود مقدس پیغمبر اکرم و حضرت مصطفی علیه السلام برسیم. بیشتر نظرمون تذکرات بود که انشاءالله خواهیم رسید، ولی اشاره میکنم در این قسمت اول بخش مهمی از مبانی فلسفی رد شده. در بسیاری از مبانی فلاسفه یونان و اونها که از اونها تبعیت کردن این چنین می آمده که جهان قدمت داره، این عالم قدیم و بوده است و بوده است و بوده است و بوده است، ولی در وحی لم یکن فکان، در وحی این چنین است که همه موجودات ما سوی الله ابتدا دارن، براشون ابتداست، جز حضرت حق تمامی موجودات اول دارن، ابتدا دارن بدون توجیهات خاص. اینجا اعلام شده لم یزل الله متفردن فی وحدانیته، ذات مقدس حضرت هر یگانه و متفرد، سپس آفرید. یعنی مسئله حدوث و قدم عالم مطرح است و نفی قدمت است. در این حدیث و ده ها حدیث فراوان دیگر به این از مسائل قطعیه است که مستفاده است از مکتب وحی، بحث های حوزوی و علمی به جای خودش داره. اون وقت فرمود که خدا سپس آفرید حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و فاطمه صدیقه و علی مرتضی و فاطمه صدیقه علیه السلام را. اینها مکس کردند روزگارهایی، فمکسو الف دهر، ثم خلق الاشیاء، سپس اشیاء رو خداوند آفرید و بعد هم این بزرگواران را شاهد این خلقت و ایجاد اشیاء قرار داد. البته در جمله دعای دیگری داریم، لم یشهد احدن، کسی را شاهد نگرفته از خداوند متعال برای خلقت. اونجا با توجه به همه حرفا که واردش نمیشم، شهادت من الذل که شاهد نگرفته بلکه ایجاد کرده، اینجا من العز است و بحث های دیگر که حالا مناسب نیست ورودش ورودم در این بحث. نتیجه این شد که سپس خلق کرده اشیا رو، اینها رو هم شاهد این جریان قرار داده، یعنی به بافت خلقت معصومین علیهم السلام آگاهند. بافت این خلقت در حضور اینها انجام شده، خدا اینها را گواه این خلقت قرار داده. سپس امر اینها را به معصومین واگذار کرده و عبارات بعد هم یه مقدار مطلب اوج میگیره که اگر بخوام بگم باید توضیح بیشتر بدم رد بشم. اجمالا خواستم عرض کنم یعنی اینا یک شخصیت نوری و خلقت نوری دارن. همه حرفا برای این دو کلمه بود. یک خلقت نوری دارن که در اون خلقت نوریشون هست سبحنا فسبحت الملائکه، کبرنا فکبرت الملائکه. در اون خلقت نوریشون هست مسائل بسیاری که نسبت به خودشون هم رخ داده است و این است معنی این جمله‌ای که در زیارت و سلام بر وجود مقدس حضرت صدیقه کبرا علیها السلام عرض می‌کنیم که امتحنک الله قبل ان یخلقک. در همین مفاتیح این سلام رو می‌بینیم و این جملات رو میخوانیم راجع به حضرت زهرا علیها السلام که بی شما شخصیتی هستید که خداوند خلقتون کرده قبل از این که امتحانتون کرده، قبل از خلقتتون. اینجا قبل ان یخلقک یعنی چی؟ قبل از خلقتشون امتحانشون کرده، یعنی خداوند متعال در اون عوالم نوری و در خلقت نوری برای این بزرگواران از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی تا بقیه معصومین آزمایش هایی بوده. بنابراین اینها شخصیتشون این نیست که مقداری از دیگران داناییشون بیشتره، مقداری از دیگران عدالتشون زیادتره، مقداری از دیگران اطلاعاتشون کمالاتشون بیشتره. خیر، در اساس خلقت ارکان هستی هستن این بزرگواران. اون وقت اشرف همه این معصومین علیهم السلام شخصیت یگانه خلقت وجود مقدس پیغمبر اکرممون، بعد هم بقیه معصومین امیر المؤمنین و مسائل خودشو داره. خب این خواستم اشارهی کرده باشم به حرفی که اول گفتم. حالا این بزرگواران و رسالت پیغمبر اکرم و وصایت جانشینانشون همه و همه در جهت این است که خلق در مسیر پرورش، آموزش، رشد پیدا کنن، آموزش اون چه که حق است و پرورش در جهت اون چه که حق. این هدف، هدف از رسالت همه انبیا و در آخر هم پیامبر گرامی خودمون، و هدف از زحمات همه اوصیا، ائمه معصومین علیهم السلام و ابتلاعاتشون این بوده است که خلق آموزش داده شوند حقایق را و پرورش پیدا کنند در مسیر حق. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. آیه ای که اول خوندم، حالا در این آیه یه مقدار با هم تدبر میکنیم تا بعد انشالله اون چند جمله تذکری که در ذهنم بود اگر فرصت بود و رسیدیم و عرضتون برسد و براتون قرائت میکنم انشالله. آیه ای که خوندم که همه منتوجه داریم، سوره مبارکه جمعه آیه دوم، لذا من اول که خوندم بسم الله هم گفتم، به این نیت بودم که آیه اول بخونم بعد به اینجا دیگه بعد صرف نظر کردم. بعد از بسم الله یک آیه هست و مطالب مهمی در اون آیه تا اینجا که اوست، خداست که بعث فی الامیین برانگیخته است در امیین، یعنی در اهالی مکه، جمعی که در مکه بودن یا در جمعی که اینها سوادی نداشتن، اطلاعاتی نداشتن، در جمعی اینها خداوند پیامبری را فرستاده، رسولی، پیامبری، شخصیتی که با خدا در ارتباط و مأمور به ابلاغ مطالب به خلائق. رسولاً منهم، این پیامبر از جنس همین مردم، یعنی انسان است، بشر است، از همین مردم است، ولی با این امتیاز که رسول است و به او وحی می شود و در ارتباط خاصی با خداوند متعال است، که اون وقت همین دو کلمه یک دنیا تفاوته، یک دنیا متفاوت بودن شخصیت حضرت را با بقیه خلائق می‌رساند. رسولم منهم، ولی از جنس همین مردمه، می رود، می آید، می نشیند، بر می خیزند، غذا می خورند، می خوابند، با خصوصیاتی که در هر موردی براشون هست. خداوند ایشان را برانگیخته. هدف از این برانگیختن چیه؟ این بشر موجودی است که قابل پرورش، قابل تکامل. خیلی از موجودات این عالم هستن خدا آفریده، یه حد خاصی دارن، پرورش درشون نیست، از همون اول همونجور هستن تا آخر. مثلا کبوترها، هزار سال یک کبوتر هم زندگی کنه همونه که هست، تغییر وضعی نمیده، تفاوتی در وضع زندگیش به وجود نمیاد، با حال خودش هم که بگذارندش اینجور نیست که یه وقتی یک جور برای خودش لانه بسازه، سالی دیگه یه جوری دیگه بسازه، سال بعد یه تکامل بیشتری داشته باشه و همچنین در بقیه شؤون زندگیش همونی که هست. گوسفندها هزاران سال زندگی کنند و کردن همینه که هستن، ولی این بشر است که ساعت میزند از نظر رشد، ترقی میکنه کما این که میتواند تنزلم بکنه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین اندازگیری ها ما این انسان رو اندازه گیریم. حالا که این انسان این چنینه، خداوند متعال برای این ترقی و رشد و رسیدن به هدف خلقتش که همون تقرب الالله هست، دو تا عنایت مهم بهش کرده. یک این که عقل بهش داده تا بخشی از مطالب رو با عقلش میفهمه، دیگر این که همین عقلی که داده با این عقلش عنایت دیگری خدا کرده، پیامبر فرستاده، پیامبر را هم بتونه که قبول کنه، بفهمد که راست میگوید. اون وقت با این دو نور انسان حرکت کند، نور عقل و نور نبوت و رسالت و وصایت که در همان راستای نبوت هست، و با برنامه هایی که میگیرد از اینها حرکت کند تا به اونجا برسد که تقرب پیدا کند به خداوند متعال، تقربی که جز حضرت حق چیزی بر او حاکم نباشه. در همه شؤون زندگیش خدا، دیدش برای خدا، شنیدش برای خدا، حرکات و سکناتش برای خدا، همه شؤون زندگیش بر اساس رضایت پروردگار. آموزش حقایق و پرورش در مسیر این حقایق که در این آیه شریفه چنین بیان شده، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خداوند متعال این پیامبر رو فرستاده تا این پیامبر تلاوت کند، بخواند، تلاوت کند بر اونها آیات را، آیات رو براشون قرائت کنه و اینها را تزکیه کند، اینها را تمیز کند، پاکیزه کند، و یعلمهم و تعلیمشون بده. تعلیم تزکیه، تزکیه تعلیم. در قرآن کریم موردی داریم که اول تعلیم آمده بعد تزکیه، موردی داریم که اول تزکیه آمده بعد تعلیم آمده، هر دوش هست. اینا با همن. آموزش بشر به حقایق سعادت بخش و پرورش بشر در زمینه ی حقایقی که میتواند با پرورش یافتن در ارتباط با اونا رشد واقعی خودشو پیدا کنه. این هدفه و خیلی خیلی مهمه که انسان از این هدف فراموش نکنه. اینجور نباشه که خدای نکرده همین تکرار مکررات هدف زندگی باشه، اینجور نباشه که خدای نکرده هدف زندگی پول بیشتر و اعتبارات مادی زیادتر، شهرت بیشتر، قدرت بیشتر، که الحمدلله علالقاعده هممون در سطح ولو ضعیفش اینجوریه که توجه داریم که خیر، هدف این است که پاکیزه بشیم، هدف اینه که تمیز بشیم، هدف این است که رشد پیدا کنیم، هدف تعلیم است و تزکیه در رسالت انبیا و تزکیه و تعلیم. اون وقت است که انسان ترقی لازم رو خواهد کرد. حالا در ارتباط با این مسئله که گفتم باید همت کرد، از قرآن، از احادیث، طبق ضوابطی که باز به ما گفته شده استفاده بکنیم، اون وقت است که می توانیم هر روزی بهتر از روز دیگر باشیم، هر ساعتی بهتر از ساعت دیگر باشیم. اون وقت که اگر توجه درستی به مطالب داشته باشیم، نماز که بخونیم نماز دوممون غیر از نماز اولمونه. اگر درست در این برنامه ها حساب دستمون باشه، سجده دوممون غیر از سجده اولمونه. یعنی می توانیم رشد پیدا کنیم، تکامل پیدا کنیم، پیش بریم. اینه که هدف اینه. و همه همین حدیث شریف شنیدیم که اگر کسی برش روزگار که می گذرد چنین باشد که دو روزش یکسان باشه، من صابا یوما فهو مقبول، و من کان آخر یومه شرهما فهو ملعون، و من کان آخر یومه خیرهما فهو مقبول. با یک مقدار مقدم مؤخر در حدیث عبارات شاد باشه. تا اونجا که بیشتر میخواستم این کلمه رو بگم، هر کس زندگی برش بگذرد و بفهمد روش نمی کنه، طبعا عقب گرد میکنه. هر چه زودتر بمیره به نفعش. و من لم یر زیادت فی نفسه فهو الان نقصان، و من کان الان نقصان فالموت خیر له من الحیات. خیلی عجیبه، تذکر فوق العاده است. اگر چنون چه انسان رو به جلو رفتن نباشه، طبعا عقب برمیگرده. عقب برگشت هی بدتر میشه، بدتر شد نقص پیدا کرده، ضرر میکنه. هر چه زودتر بمیره به نفشه. من گاهی یه جور مثال زدم، مثلا یک کسی میخواد امتحان بده تو یک رشته، اونقدر زحمت کشیده که اگر امروز امتحان بده نمره 18 رو میگیره. اما اگر چنون چه تأخیر افتاد دو ماه دیگه، تو این دو ماه دیگه دست نخون، کار نکرد، کار مربوط انجام نداد، دو ماه دیگه میدونه که اگه درسی نخونه امتحانی که بدن نمرش میشه 12، نمرش میشه 14، کم میشه. هرچی این زودتر امتحان بده به نفعشه، هرچی دیرتر امتحان بده به ضررشه. یک انسانی که در مسیر زندگی ترقی نکنه، عقب برگرده، تنزل بکنه، این هرچه زودتر بمیره به نفعشه. چرا؟ چون هرچه زودتر بمیره در یک جلسه بالاتری قرار داره، هرچی بگذره پستر بشه بدتر میشه و براش زیان و ضرر خواهد داشت. همت داشته باشیم که از بیانات قرآن ائمه معصومین علیهم السلام استفاده کنیم، تا اینکه از عمرمون بهره درست بگیریم. حالا بعد از این مقدماتی که خود این مقدمات هم موضوعیت داشت براتون عرض کردم، فرض بکنم که یکی دو جمله از پیامبر گرامیمون، یکی دو جمله هم از وجود مقدس آقا حضرت مجتبی علیهم السلام به عرضتون میرسد. انشاءالله سعی کنیم اینا رو هر که داره که خوش به حالش رو و هنی ان لارباب نعیم نعیم ها سعی کنه از دست نده، حفظ کنه، بهترش هم انجام بده، ترقی کنه تو همون. هر کی هم نداشته باشه سعی کنه که داشته باشه. این یکی دو حدیث خیلی ساده است دیگه، مطلب ساده است، منفعتش ارزنده است فوق تصورم. مطلب آسان، ولی عمل به این مطلب که بشود، نتیجهش نتیجه ایست بسیار بسیار مهم. چی حالا؟ یک، از بیانات وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمودن الا اخبرو که با اشبهکم بی خلقن، خطاب هم به آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام طبق نقل که یا علی، خطاب به حضرتش هست، بگم براتون که چه کسی شبیه تر است به من از نظر خلقت. و اشبهکم بی خلقن، قال بلا یا رسول الله، حضرتش گفتن که بفرمایید. پیامبر اکرم فرمودن احسنکم خلقن و ابرکم به قرابته و اشدکم من نفسهی انصافن. کسی که این سه تا صفت داشته باشه خیلی ممتازه، بسیار بسیار ارزنده است. چی شد؟ یک، این که اون کسی این خصوصیت رو داره که نسبت به من بسیار از نظر خلقت نزدیکه، یکی این کسی که از نظر خلقش از همه تون بهتر باشه. احسنکم خلقا، اخلاقش از دیگران بهتر باشه. اخلاقش هم بهتر باشه معناش این نیست که وقتی برخورد میکنه فقط خوش رو برخورد کنه، جای خودش محبوبه و خوبه. وقتی برخورد میکنه به جوری برخورد میکنه که با محبت، مثل این که داره برخورد میکنه که این خودش خوبه، یکی از مصادیقشه. احسن شما از نظر خلق یعنی از نظر صداقت، امانت، تواضع، صفات ارزنده، اخلاق ارزنده، اینهاست. اینجور نیستش که این خلقی که گفته میشه، گاهی که خلق گفته میشه همینه مقصود، که یعنی در برخورده آدم خوشرو باشه، گاهی همینه. اون وقت قرینه کلام معلوم میشه، گاهی نه، به یک صورت کلی مطلب گفته میشه که مقصود یعنی دارای صفات ارزنده است، دارای صفات خوبه. پس یکیش این شد، احسنکم خلقا، اخلاق، اخلاق خوب باشه، یعنی صداقت داشته باشه، دروغ نباشه در کارش، امانت داشته باشه، خیانت نکند در کارش، و متواضع باشه، متکبر نباشه. هنگامی که زمینه خشم غضب پیش میاد، مگر اون جای استثنایی که خدا میخواد خشم و غضب را فرو ببرد، مراقب خودش باشه، از نظر اخلاق خوب باشه. اونقدر داستان داریم که در جهت توجه به اخلاق نیک فوق العاده تأثیر گذار است که حالا من اگه بخوام وارد این قسمت بشم دیگه از خوندن بقیه حدیث اون وقت موفق نمیشم، چون فرصتی نیست که بخوام خیلی صحبت کنیم. بعدم عزیزانی که در مجلس تشریف دارن میخوام خیلی زحمتشون ندیم، خیلی اذیتشون نکرده باشیم. بعضی از عزیزان ممکنه که توضیحات من بعدی همچه خاصیتی داشته باشه. پس یکی این که خلقمون مواظب باشه، با زنمون، با بچه‌مون، با همسایه‌مون، با دوستمون، از نظر اخلاق به معنایی که عرض کردم اگر بهتر بودیم، دارای خصوصیتی هستیم که امتیازی است که نتیجهش اونه که پیغمبر اکرم فرمودن. دو، و ابرکم به قرابته، پیامبر گرامی فرمودن که دومین خصلتی که کسی داشته باشد شبیه ترین مردم است به من، این است که به هم، به خیشاوندانش، به نزدیکانش سخت خوبی کنه، بر داشته باشه به اونها، نسبت به اونها خوبی بکنه، برسه به اونها به صورتهای مختلف و عبر رکم به قرامته. همین که می گفتیم تو برخورده با محبت برخورد کنه، نیازی دارن بهشون برسه، به صورتهای مختلف بهشون خوبی کنه. عبر رکم به قرامته. سوم و اشدکم من نفسهی انصافن. اون انسانی که در ارتباط با خودش خودش رو سخت مؤاخذه کنه، به حساب رسی بکشه، سخت به محاسبه نفسش بپردازه، که در بیانی از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودن که جناب ابوذر یا ابوذر خطاب میکنن به ابوذر که لا یعد الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه. دو شریک چجور مواظب هم هستن که خیانت تو قرارداد نکنن، درست کارو انجام بشه، انسان به خودش شدیدتر از این برسه. عقلش و نفسش اینا در کشور وجودش در جنگن با یک دیگر. یک قرارداد بگذارم، اولا با نفسش که نباید خیانت کنی، بعدم مراقب باشه، درست حساب کشی بکنه از خودش. خب حالا هر کس اینجوریست که خیلی خوش با حالش که مثلا 24 ساعت که میگذره یک رو ببینشه ما امروز چکا کردیم، بعد بررسی کنه برسه کاراشه که این کار من خوب بود بد بود، راست گفتم دروغ گفتم و اون چه میبایست عمل کردم یا خیر، به خود برسم که چقدر این جمله‌ای که من فرامون خوندم اونقدر زیاد خوندم که از خودم خجالت میکشم که اینقدر خوندم و عمل درست نمیکنیم، که و عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر. وقتی آدم تصمیم بگیره خودشو پاک کنه تمیز کنه تازه میفهمه چه خبره. اگه همه تو که داریم معمولا زندگی میکنیم زندگی کنیم، نه خیلی هم خوبیم، طوریش نشده چنینیم، نمازو که میخونیم روزی که میگیریم و و و، اما اگر قرار شد برسیم به خودمون، وقتی تصمیم تصحیح خودمون داشته باشیم، اون وقت بدیامون خودمون خوب میفهمیم. وقت ببینیم عجب، هنوز که حسودم من، هنوز که متکبرم من، هنوز که چنینم، هنوز که چنانم، اون وقت میفهمه که چقدر هنوز عقب مونده. من هر وقت این حدیث خوندم یک شعری به ذهنم میرسه، نمیدونم حالا یادم میاد یا نه، یه وقت یادم میامده که خوب گفته، دارم دلی و دارد هر گوشش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله زجایی. نمیخواد توهین کنه به فقیر، خود مطلبشو برسونه. خیلی وقتا اینجور بود، حالا کمتر دیده میشه، که لباس درش بود ولی این لباسش از چندین قطعه پارچه های مختلف تیکه 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 سر هم کرده، برای خود چیزی دوخته، چون چیزی نداشته، از هر کدوم قطعه پارچه گیر آورده سر هم کرده این لباس ده. میگه دارم دلی و دارد هر گوشش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله زجایی. یک گوشه وقتی پیش بیاد زمینه حسد، دارم این عجب، هنوز که حسوده، پیش بیاد زمینه تکبر، نه هنوز که متکبره، پیش بیاد زمینه دروغ، نه هنوز که دروغ میگه، که پیش بیاد زمینه و همچنین پناه به خدا. خیر، برسد به خودش شدید و حساب بکشد از خودش جدی. و اشدکم من نفسهی انصافن. این حدیث شریفی که خوندم در جلد 77 کتاب شریف بهار صفحه 59 از وجود مقدس پیغمبر اکرم. حالا یک حدیث دیگه هم که از حضرت عرض کنم، باز حضرتش فرمودن الا اخبركم بشراركم قالوا بلا یا رسول الله. اونی که الان خوندیم آدمای خوب بود، اونی که شبیه ترن به من یعنی خوبا، این مال آدمای بداست. اون بدبدا کیا هستن؟ اخبركم بشراركم قالوا بلا یا رسول الله، به اصحاب فرمودن خبرتون بدم به اینکه آدمای بد کیان. گفتن بفرمایید. فرمود المشاؤون بالنمیمه، اونایی که سخنچینی کنن، یعنی بین افراد حرفا رو از این به اون، از آن به این، دروغ هم نگفته، ولی به نیت این که بینشون اختلاف درست کنه این حرفا رو از این به اون و از آن به این بگه. المشاؤون بالنمیمه، سخن چینی لازم نیست دروغ باشه، بلکه راست هم گفته، یک کسی پشت سر کسی چیزی گفته، اون وقت انسان شنید، به اون طرف میگه نبودی در فلان مجلس فلانی چه کرد نسبت به تو، چی گفت به تو، راستم میگه، اما حرفا رو نقل میکنه به نیت این که اختلاف درست کنه. این از بدترین افراد، کسی که با این نیت باشه، مشاء بن نمیمه. وقتی کسی آمد رضوان از سمیر علیه السلام سخنچینی کرد، همین کار کرد، از کسی یه چیزی نقل کرد از حضرت، حضرت فرمودن که بهت بگم من از سخنچین بدم میاد، اگر چنونچه اینی که تو میگی راست بگی مورد خشم منی، اگرم دروغ بگی کتکتم میزنم، و اگرم توبه کنی دیگه این کار نکنی کار ندارم، با واقعا همین آخرش باشه، دیگه من از این کار نمیکنم، دیگه سخنچین نمیکنم. خیلی زشته که انسان یک همچه حالتی داشته باشه. المشاؤون بن نمیمه، یک. دو، المفرقون بین الاحبه، دوم، کسی که این صفت داشته باشه از بدترین افراده، بین دوستها اختلاف بیندازن. حالا اون نمیمه این بود که همون حرفاشون رو به هم بزن، نه حرفاشون رو به هم نمیزن، یک کاری میکنه که بین اینا اختلاف بشه، مایه ناراحتی بشه بین دوستان. این هم از صفات بسیار زشت، این خودش میشه از افراد بد بد. سوم، الباغون للبراء العیب، سوم کسی که هی تو فکره که برای آدمای خوب یک عیب بتراشه، عیبی براشون بتراشه تا اینا رو تنقیص کنه، کوچک کنه و امثال ذلک. اینا میشن کسانی که این صفاتو دارن، به بیان طبیب انسانیت میشوند چی؟ شر خلق. خب پس این قسمت شد، اونچه خوندیم شد آموزش، این برای خودم و هممون حدیث آموزش برای همه است. اون وقت پرورش به اینه که چی؟ تصمیم بگیریم دیگه، باید خودمون تصمیم بگیریم، تصمیم جدی بگیریم که درست باشیم، چنین باشیم، چنان باشیم، اون وقت میشه آموزش و پرورش با همون نتیجهش رشد میشه و تکامل. و اما به خاطر اینکه در ارتباط با آقا حضرت مجتبی علیه السلام هم بوده، امروز یک حدیث کوتاه هم از حضرت عرض کنم، هم دیگه خدا نباید اینجور حرف بزنم. اتفاقا امشب ساعت 8:30 بیت الرضا، ما که دوران سال که دیگه منبر چند شبی و چند روزی نمیرم، ولی همین دهه آخر سفر گرفتار رفاقای تهرانمون هستیم، اینا دیگه نمیشه ازشون ول میکنن، یه چهار شبی بیت الرضا سرشوره 5 ساعت 8:30 اونجا قراره که صحبت کنیم. دو شب گذشته، دو شبشم باقی مونده، روزام پشت باغ ملی هست و که 10 روزی بوده و الان تتمش مونده، و حالا امشب اونجا هم که باید بریم باید مواظب باشیم اینجا کمتر صحبت کنیم، اما در این حال دارم زیاد حرف میزنم. این حدیث کوتاه بخونم و عرضم رو جمع کنم که از آقا حضرت مجتبی علیه السلام. خب این سبت اکبر، این شخصیتی که در آیه تطهیر مطرحم، در آیه قربا مطرحم، در آیه مباهله مطرحم، در آیه اطعام مطرحم، به اتفاق تمام امت. اینا هر کدومش خیلی بحث داره، فقط اشاره میکنم. اون وقت در آیات فراوانی هم طبق روایاتی که در ارتباط با آیات هست، آقا حضرت مجتبی علیه السلام مطرحند. بعد چی شد؟ شخصیت آقا حضرت مجتبی علیه السلام در آیه تطهیر که میدونیم جمعی رو خدا معرفی فرموده که این جمع پاکیزه، از هر رجسی پاکن، تمام امت متفقن که یکی از این جمع حضرت امام حسن علیه السلام، هیچ اختلاف نیست. آیه مباهله سرنوشت ساز و جریان عجیب، کل امت متفقن، نص قرآنه که پیامبر اکرم فرموده است به اون مسیحا، من فرزندان خودم را، زنان خودم را، جان خودم را برمی دارم، شما هم همینطور بد مباهله کنید. و همچنین چند تا آیه دیگه گفتم، اینا از چیزهایی است که قطعیت داره، همه قبول دارن. آیه زیادی هم از که روایات خاصه اون آیات را در ارتباط با آقا حضرت مجتبی علیه السلام هم به عنوان مصداق تأویل بیان کردن. حالا این شخصیت که از نظر علم و حلم و شجاعت و عبادت و انسانیت و فضائل مختلف یگانه خلقت بعد از پیامبر اکرم و در ردیف معصومین علیه السلام، از ایشان یه درسی هم گرفته باشیم و ازمون جمع کنم. درسی که ایشان دادن اینه که یبن آدم، این حدیث شریف هم در همین جلد 77 کتاب شریف بهار صفحه 112 است. یبن آدم انک علی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک فان المؤمن یتزود و ان الکافر یتمتع. یک دنیا تذکره تو این یک خط. قوقایی کردن، باور بفرمایید کسی جوانبش رو منتقل بشه در حد اعجاز این تذکر و تذکراتشون. حضرت فرمودن که انسان انک علی حدم عمرک، تو در ارتباط با عمرت همیشه در جریان نابودی عمرت هستی. این هرچه عمر داره میگذره، ایمان داره عمرمون کم میشه، نابودی عمر داره. چطور؟ انک علی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک، از وقتی متولد شدی هی داریم کوچیک میشیم، کوچیک. اینه دیگه، گاهی میشه حالا بچه‌ای که متولد شده، شده 10 سال، میگم ماشاءالله بزرگ شده، همینطور هست. 40 سال شده، ماشاءالله ماشاءالله جوان رعنایی شده، درست هم هست. اما به یک معنا چیکار شده؟ کوچیک شده. یعنی اگر قراره مثلا 80 سال عمر کنه، 40 سالش گذشته، یعنی کم شد دیگه. و همچنین از اون آنی که متولد شده، مقداری که قراره در دنیا بمانه، هرچه میگذره چی میشه؟ کم میشه، کم میشه. مثل یک شمعی که این شمع از وقتی که روشن میشه هی داره کم میشه، هی داره کم میشه، کم میشه. اینجوریست. یبن آدم انک علی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک، از وقتی که از مادر متولد شدی داری کوچیک میشی. خب بعد چیکار کنیم؟ آقا برنامه چیه؟ برنامه اینه که از اون چه در امکاناتت الان موجود هست برای زندگی بعدت استفاده کن. فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک. حالا یک کسی مثلا پول داره که مقداری، سعی کنه از این پولاش برای آخرتش استفاده کنه، به ارهامش برسه، به فقرا برسه، حقوق مالی پولشو ادا کنه، با این پولش کتاب خوب و نفیس با مشورت صحیح بخره و افرادی که از اون کتاب میتونن استفاده کنن بده، اینها ترقی کنن، با این پولش نیازمندی های مختلف افراد مسلمان ارزنده را تأمین کنه با امکانات مالیش و بقیه کارهای خیر، ساختن مسجد وقتی لازم است، ساختن مدرسه لازم است و هاکذا، هرچه بیشتر در این جهت کوشا باش. پس این یک که این کار بکنه، امکاناتی داره غیر مالی، از نظر مالی خیر، خودش هم به زحمت زندگی میکنه مثل خیلی از زندگی ها، فعلا بسیاری از زندگی ها الا افراد معدودی دیگه به زحمت خودشونو میکشونن، با زحمت زندگی میکنن، پول نداره اما وقت داره، عمر داره، وقتش در اختیارشه، با این وقتش سعی کنه که از این وقت استفاده کند برای بعد. اینجور نباشه که این وقت به بتالت بگذره، اینجور نباشه که یک مقدار فرصت که داره به نادرستی بگذره، خدایی نکرده، یا به لهو و لغو بگذره، به پوچی این وقت را بگذره. من خیلی وقتا این مثال برای خودم گفتم، زیاد از من شنیدید که بعضی وقتا من خودم احساس میکنم، میبینم که خودم میام که از بابی که مثالی داده باشم، ولی فراوان از این نفهمی ها در کار هست که چی، یعنی خودم هایت میکنم، من اصل جمعه ایه، مثلا ببینم اصل جمعه یک ساعتی ور رفتم به کتابا که این کتابا رو جاش ردیف کنم، مثلا اصل جمعه و یک ساعت ممتاز و فوق العاده، حالا اینو مصرفش میکنم که این کتابا ردیف تر باشه، یک کم عقب جلوه جمع و جورتر بشه. به حیفه وقت با این عظمت را برای یه همچه کاری در این ساعت، اونم جای خودش محفوظه، یه وقتی که لازم باشه کسی دیگه که مناسب باشه و هاکذا. خیر رو وقتش آدم حساب کنه داره چه کار بکنه، این وقت من درست داره میگذره یا نه، چقدر به این جهت اهمیت داده شده. باز از جملات کوتاهی که از پیامبر گرامی من حضرت محمد مصطفی در این مورد بیان شده و بسیار بسیار جمله کوتاه پرمعنا، کن علی عمرک اشح همینک علا درهمک و دینارک. جان به قربانشون چلو حرف زدن. در ارتباط با عمرت انسان در مصرفش بخیلتر باش تا مصرف پول. این آدم یه مقدار پول داره چطورش حساب میکنه که هر جا مصرف نکنه، نفع خودش رو در نظر میگیره. در ارتباط با عمرت بیش از این دقت کن، کن علا عمرک اشح همینک علا درهمک و دینارک. پول نداره آدم برای آخرتش کار کنه، اما عمرش در اختیارشه، اون بخ قرآن بخونه، زیارت بره، بعد دعا بخونه، صله رحم بکنه، دستش میرسه کسی تربیت کنه، هدایت کنه، کارهای خیر فردی اجتماعی، اونچه که میفهمد خیر است از عمرش استفاده کن. یک کسی از نظر قلم توانایی داره کتابی خوب بنویسه، بین خودش و وجدانش و خدا بنویسه، توانایی دارد به یک صورتی یک کار خیری رو تقویت کنه، در جهت خیر عمل کنه. خیلی این حدیث هم لطیف، همه احادیث لطیفه، خیلی دارم حرف میزنم، عفو بفرمایید، و خیلی عذرخواهی میکنم، باز دارم حرف میزنم. و یک شخصی خدمت پیغمبر اکرم بود، حضرت فرمودن که یه چیزی یادت بدم، رشته ای را به تو تعلیم بدم که بکشاند تو را به بهشت، اهل بهشت بشی. گفتش که بفرمایید یا رسول الله. حالا درست یادم بیاد انشاءالله. و حضرت فرمودن یک، خواستی که اهل بهشت بشی، رشته ای که تو را به بهشت برساند، انل مما انال الله لک، از اون چه خداوند متعال به تو مرحمت کرده تو هم به دیگران بده. یعنی که اضافه داری، زیادی داری، خدا آدم میفهمه بعدش چیه، کمک کند به اونها که ندارن. انل مما انال الله لک، باز کرد یا رسول الله من چیزی ندارم که باز به دیگران بخوام بدم، خودم به تعبیر من به زور دارم زندگی میکنم. فرمودن که اصنع للاخرق، داری کسی که کم فکره اما پولی داره، مثلا نمیدونه چیکار کنه که خوب کار کنه، بلد نیست مسائل اقتصادی ره، پولش هست بلد نیست چیکار کنه، راهنماییش کن، یادش بده جیرو کاسی بکنه. اصنع للاخرق، برای افرادی که یه مقدار از نظر فکری احتیاج دارن در جهت کارشون کمکشون کن. مریض داره نمیدونه که به کی مراجعه کنه، نمیفهمه چیکار کنه، راهنماییش کن و هاکرسون. اصنع للاخرق. گفت یا رسول الله اگر همچه قوت فکری هم نداشتم. حضرت هم بودن اگر این نبود، عنصر المظلوم، اگر دیدی یک کسی بهش ظلم میشه تو میتوانی کمک کنی مظلوم را، کمکش کن. اگر مثلا تو دعواییست آدم زوری داره، خب دستشو بگیره، اگر میدونه ظالم کیه مظلوم کیه. و اگر چنون چه خیر میدونه که یک کسی داره حق کسی رو میخوره، بعد دعوای فیزیکی نیست به اصطلاح، و انسان میتواند این مظلومی که داره حقش پای مال میشه کمکش کنه که این به حقش برسه، کمکش کنه. با یه تلفنی میتونه این کار بکنه، با یه نوشته میتونه این کار بکنه، با نصیحت میتونه این کار بکنه. عنصر المظلوم. گفت یا رسول الله اگر این چنین چیزی هم در بساط ما نبود. اون وقتی حضرت دیگه یه چیزی گفتن که بعد نگفت اگر نه. فرمودن این زبون تو ازی که مردم اذیت کنی حفظ کن. این رو که میتونید زبونت در اختیار خود، زبانت رو از این که کسی رو آزار بدی حفظ کن. این رو انسان عملی کنه در زندگی. در هر حال چی شد؟ انسان از اون چه در اختیارش هست از امکانات برای آخرتش کار کنه. آخرش هم فرمودن فإن المؤمن یتزود و إن الكافر یتمتع. آدمایی که مؤمنن از دوران زندگیشون زاد و توشه برمیدارن، یعنی سعیشون این همیشه که کاری که دارن میکنن به نفع آخرتشون باشه. خدا رحمت کنه یکی از آقایونی که خیلی من از محضرش استفاده برده بودم، خدا رحمت کرده، این هر کاری که پیش میامد میزان کارش این بود، اول حساب میکرد که این کار به نفع آخرت من هست یا نه. مثلا یه جلسی دعوتم برم به نفع آخرتم هست یا نه، یه جایی صحبت چنین کنم به نفع من هست یا نه، این کار انجام بدم به نفع من هست یا نه. نفع اخروی طبعا اون که خدا دوسته، اون اول ملاحظه میکرد که اگر چنون چه این چنین نبود ترکش میکرد. به نفع خودش انسان کار کنه. مؤمن اینجوری است که یتزود، هی زاد و توشه میگیره، زاد و توشه میگیره. کافر میگه خوش باشیم و ان الکافر یتمتع، میگه خوش باشیم. این چند روز دیدی فلانی حتی گاهی قفلت تا اونجا میشه که همچی چیزی واقعا رخ داد. مثال نمیزنم که حکایت باشه، بلکه واقعیت در خارج اینجور داشت که یک کسی مرده بود، یک کسی هم اونقدر تو قفلت بود به دیگری، به یکی از نزدیکانش میگفت دیدی فلانی مرد، ما پس فردا میفتیم میمیریم، ما تا این چهار روز حالمون خوبه بریم دنبال عیاشی، بریم دنبال عیاشی. اون به فکر اینه که هیچی یتمت ده، هی به اصطلاح اینجوری که دنبال عیاشی رفته باشه، نمیفهمد که یک دفعه مرگ میاد، بعد میبیند عجب بیچاره شده، چقدر بدبخت شده. خب اینو دیگه حاصل حرفای امشای ما شد و میخواستم از آقا حضرت مجتبی علیه السلام یه جریان بسیار لطیفی در جهت مسائل لطف و بزرگواریشون عرض کرده باشم که وقتی که گذشته بعد دیگه کم به کم عرض کردم باید بریم اون مجلس بعدی و طلبتون بشه که اگر یه وقتی مناسب شد عرض کنم. گاهی هم گفتیم یک داستان فوق العاده ای حالا شد مجلس بعدی انشاءالله پیش بیاد اونجا عرض کنم که آقا هست مجتبی، یعنی چه شخصیت فوق العاده ای از نظر علم و عمل و حلم و اخلاق و امثالی. خدایا هرچه بهتر توفیق بهره برداری از بیاناتشون، برنامه هاشون، از قرآن کریم، از روایات معصومین علیه السلام به همه من کرامت بفرمایید. خب حالا امشب شب بعد از رحلت پیغمبر اکرم و همچنین پس از شهادت حضرت مجتبی علیه السلام، یعنی برای عزیزانشون مثل امشبی، این شب بعد از فوت خیلی زمینه حزن و غم هست برای خانواده‌ای که گرفتاری دیدن، یعنی همچه جریان های فوتی در اون خانواده رخ داده. دیگه معمول اینه، همچه که یک کسی فوت میشه و دفنش میکنن، اون شب اول میان تو خانه میبینن دیشب بوده و امشب نیست، کجا هست چنین چنان. حضر خیلی زمینه داره دیگه، امشب چی بوده تو خانه پیغمبر اکرم، بر حضرت زهرا علیها السلام چی گذشته، بر امیرالمومنین عزیزانش، همچنین در ارتباط با شهادت حضرت مجتبی علیه السلام دلهامون متوجه کنیم به ساحت مقدسشون و یک سلام عرض کنیم و انشاءالله به فیض توسل میرسید. السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، يا إمام الرحمن، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله أيها المجتبى، أيها المظلوم، أيها المسموم، الشهيد، ورحمة الله وبركاته. عرض کنم گرچه بسیار سخت بوده است چنین شبی برای عزیزانشون، اما دیگر پس از رحلتشون، دفنشون اینجور نبود بریزند و آتش بزنن خانشون را. لا اله الا الله، اما کربلا ای وای پس از شهادت آقا چه شد؟ بیان و گفتار آقا امام مجتبی علیه السلام که همه میدونیم که به عزیز برادرشون آقا امام حسین فرمودن لا یوم که یومک یا ابا عبدالله، بمیرم، ریختن میان خیمه را آتش زدن و زنا بچه ها فریاد می زدن و محمدا و علیا و فاطمتا ای وای وای، جمله در مقاتل نوشتن خیلی دل خراش نوشتن هن یلوزن بعضون الى بعض، اگر تو خانه آتشی به وجود بیاد این بچه ها کوچیکتر ها به دامان بزرگتر ها پناه میبرن، بلکه بزرگ ها هم گاه شده در آغوش هم پناه میبرن. لا اله الا الله، اینجور در مقاتل آمده این زن ها بچه ها به یک دیگر پناه میبردن. هن یلوزن بعضهن الى بعض، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علیه.